دیگر شوقدگان عهد کهن تازه کنی، که گل تازه به دلداری ما می آید. گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، تا گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، نوش دارو روز دم باد سبا می آید. بلبل شیفته را بی رخ گل عمر عزیز، بلبل شیفته را بی رخ گل عمر عزیز، مدتی فوت شد اکنون به قضا می آید. که گل تازه به دلداری ما می آید، در هواداری گل زر صفت در رقص آید، کمز زر هوا می آید. آه گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، تا گذر کرد نسیم سحری بر در دوست، نوش دارو ز دم باد سبا می شام صبح در مشک شام پس کجا می
شب شما بخیر باشه. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار شما شنوندگان محترم و ارجمند هستیم. قرار بود که راجع به چگونگی مواجه شدن با یک موضوع مهم در حوزه فناوری بیشتر صحبت بکنیم و اون هم بی تردید مبحث بسیار مهم نوآوری است. آقای دکتر تولایی، بگذارید بحث رو در این بخش با شما آغاز بکنم. این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم، چگونگی مواجه همون باش خیلی مهمه. راهکار شما چیه؟ چگونه باید مواجه بشیم با موضوع؟
ببینید، من شاید همه مخاطبین شما گذرشون به مسئولین مرتبط با حوزه نوآوری نیفتاده باشه، ولی یه ذره ذهنشون برای این که همراه ما باشه، من یه مختصر توضیحی بدم که هزاره سوم هزاره تلعلق نوآوری ها و فناوری هاست. کشفیات جدید بشر در هر رشته به طور کلی صحنه عمل و معادلات رو تغییر داده. یه مثال بزنم. وقتی که بشر موفق شد بر داده های ژنوم آگاهی پیدا بکنه، آغاز یک تحول در واقع بسیار گسترده در حوزه پزشکی شد. یعنی پزشکی که امروز مردم ما دارن لمس میکنن، مطمئنن 10-15 سال آینده جای خودش رو به پزشکی مولکولی خواهد داد. بیماری که امروز با این داروی متداول داره درمان میشه، درمانها به سمت در واقع اصلاح و ویرایش روی ساختار ژنوم جای خودش رو تغییر خواهد داد. زمانی که آیتی به زندگی ما راه پیدا کرد، من دوره دکترای عمومی میخوندم، اصلا کامپیوتر نداشتیم تو دست و بالمون. تو معاونت آموزشمون یه کامپیوتر 286 ظاهرن بهش میگفتن کار میکرد. امروز زندگی بدون در واقع آیتی، بدون کامپیوتر، بدون نه پستی، نه صدا سیمایی، نه بانکی، نه روابط اقتصادی، نه آموزشی پایبرجاست. بنابراین باید توجه بکنیم هر دانش و فناوری جدیدی که رخ پیدا میکنه مثل یک آبشاریه که اگر این آبشار رو کانالیزه نکنی و از هر مسیرش یک توربینی رو به حرکت در نیاری، یک بهره‌مندی رو براش ایجاد نکنی، به سان یک سیل عمل میکنه. و در واقع بسیاری از صنایع کارخانه جا کشورهایی که بازارهایی رو داشتن در این آبشار فناوری یک مرتبه یک گروهی میشن بازندگان بزرگ و یک گروهی میشن برندگان بزرگ. برندگان بزرگ در حوزه نوآوری و فناوری شرکت‌های دانش پایه‌ای هستند که اون دانش و اون فناوری زمان خودشون رو درک میکنن و به سرعت معادلات رو تغییر میدن. شرکت‌های دارویی بسیار بزرگی در کشورهای توسعه یافته با ظهور بایوتکنولوژی تمام فرصت‌هاشون از دست دادن. برعکس، شرکت‌های کوچیک دانش پایه امروز بالاترین سهام رو در بورس آمریکا از آن خودشون کردن به واسطه فناوری. و ارزش افزوده فناوری آنچنان است که من با یک مثال خیلی ساده برای شما مطرح کنم. ترنوور و گردش مالی زعفران که بیش از 90% در ایران داره تولید میشه در جهان 8 میلیون دلاره که سهم ما به عنوان یک کشور پایه که 90% شو داریم تولید میکنیم در واقع 1/16 اون بازاره.
یعنی 500,000.
یک 1/16 اون بازاره. یا شاید مثلا دقیقاً یک 16 همه. حالا میخوام بگم این تفاوت 15-16 همه به خاطر ارزش و تحول فناورانه ایست که روی این فراورده ایجاد میکنه و در انواع صنایع غذایی، صنایع دارویی، صنایع بهداشتی و غیرو داره اثر بخش میشه. بنابراین 1% تحول فناورانه در صنعت نفت کشور ما میلیون ها دلار ارزش افزوده میآفرینه. بنابراین اگر ما بی توجهی بکنیم به دانش های جدید، به فناوری های جدید، باید با بسیاری از ارزش های خودمون خداحافظی بکنیم. ببین زمانی که فناوری آیتی ظاهر شد با انقلاب صنعتی گذشته،
من فکر کنم شما میلیون و میلیارد رو،
بله، 8 میلیارد،
8 میلیارد،
بله بله، و 500 میلیون دلار سهم ماست. بنابراین ببینید زمانی که در واقع داشتم عرض میکردم که فناوری آیتی وارد شد، یک زبان صفر و یک ها بود. یک زمانی میگه توی در واقع انقلاب صنعتی یه موتوری رو در مثلا آلمان غربی ساخته بودن، فرض بگی با زبان آلمانی بود بروشورش، یه کسی دیگه یه مترجمی رو به خدمت میگرفت، به زبان خودش اطلاعاتش رو پیاده میکرد، قطعه رو میساخت. اما زبان دیجیتال که ظاهر شد زبان صفر و یک ها بود، هیچ مترجمی دیگه قادر نبود اون صفر و یک ها رو به زبان مورد درک من تبدیلش کنه، مگر اینکه بر دانش و فناوری تراشه مسلط باشم. بنابراین ما باید هوشیار باشیم. اگه در این عرصه ها پا به پای حرکت دانش در دنیا حرکت نکنیم، صحنه و بازار و میدان عمل خودمون رو به سرعت از دست خواهیم داد. بنابراین من میخوام بگم که اگر میخواهی بمانی، اگه میخوای عزت داشته باشی، اگه میخوای اقتدار داشته باشی، اگه میخوای پیشرفت داشته باشی، مقام معظم رهبری فرمود راهش علمه. خب اگر من در واقع باید علمو بهش بپردازم، باید بتونم همگام با پیشرفت ها حرکت بکنم. این حرکت نیاز به پایش داره، نیاز به حمایت داره، نیاز به مدیریت داره، نیاز به ایجاد کریدورهای ارتباط بین نوآور با نیازمند به اون فناوری هست. اگر در کشور ما در این مسیر ما نتوانیم درست عمل بکنیم، محصولش اونی میشه که نوآور ما احساس میکنه بازاری برای اون تفکرش، برای اون خلاقیتش وجود نداره، بنابراین ناچار به مهاجرت میشه. بسیاری از این بچه هایی که از این سرزمین رفتن بهشون تحمیل شده. من میگم اینا به خاطر یک شرایط نامساعدی که مدیر مربوطه یا مجموعه مربوطه که باید از علمشون استفاده بکنه نتونسته، به هجرت پناه برده، مهاجرت نخبگان اتفاق افتاده. بنابراین من مدیر اگر هوشمندانه و عاقلانه عمل بکنم و شرایط رو فراهم کنم، اون کسی که بر پایه هجرت مغزها، نه فرار مغزها، رفته با یه دست پرتری و با یک امیدواری بیشتری به سرزمین و مام وطن برمیگرده و اون سرمایه خودش رو به اشتراک میگذاره. بنابراین ما در واقع باید چاره اندیشی بکنیم. امروز باید در نظام مدیریتمون تجدید نظر بکنیم. باید در واقع جمع‌های نخبگانی و خلاقیت‌ها رو دور هم جمع بکنیم. من همیشه بسیار خوشبینم به این نوع تفکر در واقع جوانگرایانه مقام معظم رهبری. حمایت هاشون واقعا بی‌بدیله. ما باید با اتکا به اون حمایت ها واقعا مطالبه گر باشیم. هر جا میبینیم شرایط و تصمیم یک مدیر خلاف در واقع تعالی کشوره، نترسیم، واستیم، ایستادگی بکنیم. و من شاهد تحمل این رنج ها به وسیله همین جوان هایی که دور بر خودم میشناسم و میبینم هستم. اما نوید بهشون میدم، امید بهشون میدم، اگر اینجوری ایستادگی کردید، حتما خداوند گفته انما العسر یسرا، ما در بسیاری شرایط سخت جوانهای اون زمان تو دوران دفاع مقدس یک سال توانمون رو ساماندهی میکردیم تو انواع کارگاه های کوچیک و بزرگ، نمیدونم نارنجک و تسلیحات و چنان ساخته میشد تا بتونیم در طول یه سال یه دونه عملیات بزرگ بکنیم. ولی خداوند اون نصرت رو نصیب اون کسایی کرد که صادقانه همت کردن، تلاش کردن. امروز هم من فکر میکنم که بالاخره یک روز، امروز پرچم اقتدار و استقلال این سرزمین رو که برق میزنی توش زین الدین ها رو میبینی، توش همت ها رو میبینی، توش باکری ها رو میبینی. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال آینده فرزندان من و شما میان در واقع این تاریخچه اقتدار، ان شاء الله بتوانند تاریخچه اقتدار علمی این سرزمین رو ورق بزنند و هر کدوم در هر ورقش جای پای من و شماها رو ببینند. و من باز همیشه توصیه میکنم به جوانها، سعی کنید در این در واقع پرچم اقتدار علمی ایران یه نقطه ای رو به خودتون اختصاص بدید. چگونه؟ بیا بگو تو این رشته ای که من خوندم نیاز اصلی و اساسی کشور چیه؟ ببینید یه بار در یک جلسه ای مطرح شد که آقا اساتید حوزه شیمی بودن، آقا 10 تا کالای ارزبر در رشته شما در حوزه شیمی که بالاترین مقالات کشور ما، بیشترین امتیاز آوریش از حوزه شیمی، آقا بگو 10 تا کالایی که بالاترین ارزبری رو داره چیه؟ یا نه بگو 10 تا کالایی که میتونه در ایران تولید بشه و بهترین بازار رو در دنیا داشته باشه. اگر استاد شیمیست ما توانست این حرف رو جواب بده، این استاد شیمیست میتونه دست 10 تا که نه 100 تای دیگه رو بگیره و هر کدوم در یک حوزه ای از این موضوعات کار بکنن و هر کدوم برای دستیابی به فناوری ساخت و در واقع تولید و بازار کسب و کار اون کالا دست پیدا کنم. متاسفانه ببین یه سوال میکنم، شما تا حالا تو این همه دوران تحصیل خودتون تا حالا 1 لیتر نفت خامو دیدید اصلا؟
نه.
اصلا
نه.
تو یکی از کتابهای درسی دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه ما اومده یه عکسی بذاره، یه قطره سیاهی باشه بگه این قطره سیاه نفته، این ویژگیاش اینه و تو دنیا دارن 2200 فراورده و محصول ازش تولید میکنن، تا این جوون دبستانی ما، جوون راهنمایی ما، جوون دبیرستانی ما به این فکر فرو بره من این همه سرمایه زیر پامه. آقا نظام آموزش پرورش ما مشکل داره، نظام آموزش پرورش ما اگر اومد اون مثالی که من در برنامه قبل زدم رو که پهنه کوکیلی و بوی رحمت کلکسیونی از انواع گیاهان دارویی رو به این بچه آموزشش داد، فردا هر کدوم از اونو دنباله یکی از اینا میرن. این میشه که در واقع ما یک نظام آموزش پرورش متوسطه و آموزش عالی مبتنی بر ظرفیت و نیاز و بازار تعریف بکنیم. خب اگه این جوون روی موضوع هدفمند درستی کار کرد که ما به ازای بازارش هم وجود داره، اصلا چی کار داره بیاد داره دنبال حمایت‌های دولتی و این و اون و اون؟ ممکنه از زندگی خودش و افراد پیرامون خودش در واقع سرمایه لازم فراهم کنه، چون میدونه بخشی از اون کالایی که امروز مردم بهش نیاز دارن و بابتش دارن، بابت نوع وارداتیش پول میپردازن، خب میره تلاش میکنه میگه من 2% هر سال از این بازار رو کسبش بکنم، رو پای خودم رفتم. بنابراین من فکر میکنم ما در نظام آموزش عالیمون، در هدفمند سازی آموزش خودمون باید در واقع تجدید نظر بکنیم و در واقع هدفمندش بکنیم، نوآور رو در واقع به نیازمند به اون نوآوری. چرا در واقع یه مرتبه صنایع نساجی ما در برابر صنایع نساجی چین تسلیم میشه؟ برای اینکه اون صنعت نیست که تو کشور ما بوده، که یه کارخانه ای رو به ما دادن، یه پکیج، این کارخانه اینجا کار میکنه 20 سال 30 سال با یه سطح مصرف انرژی، با یه سطح کیفیت فراورده، این هیچ ارتباطی با حوزه دانش نداره، این هیچ ارتباطی با دانشگاه نداره. من استاد دانشگاه هیچ وقت اون کارخانه نیومده به من بگه که آقا این ماشین آلاتی که من دارم مصرف انرژیش به اندازه‌ایه که قیمت تمام شده کالای من رو با اون مثلا کالای چینی از حالت رقابت خارج میکنه. دانشگاه بیا فکر کن که چگونه در واقع سیستم تبدیل انرژی این ماشین داره نیرو محرکه اقتصادی بشه.
آقای
فرصت عزم میخوام جمله آخرم این که شرکت های دانش بنیان و عرصه های دانش بنیان یک فرصتی است که میتونه دانشگاه ما را، صنعت ما را، اقتصاد ما را، بازار ما را به هم دیگه گره بزنه.
بسیار آقای صالحی،
من فکر میکنم که الان تو وضعیتی که هستیم باید بیاییم وضعیت موجودمون رو ببینیم، اون وضعیت مطلوبی که باید بهش برسیم رو به دست بیاریم، بیاییم این شکافی که ایجاد میشه این وسط، این شکافه رو ببینیم چیه و بر اساس اون، این در تکمیل صحبتهای شماست، در بر اساس این شکافی که این وسط به وجود میاد، حالا بیاییم هدف گذاری کنیم، برنامه ریزی کنیم، اولویت بندی کنیم، بیایم و مهمتر از همه بیایم اعتماد کنیم به این جوان‌ها. شما یه جا تو حرفاتون گفتین شهید باکری، شهید همت، خب زمانی که جوان بودن تو جنگ بهشون اعتماد شده، ولی الان این اعتماد سازی واقعا وجود نداره. بیایم آموزش درست بدیم، یا نظام آموزشی که شما صحبت کردید، ببینید الان مثلا تو شهرهای توریستیمون خب مثلا 5 تا دانشگاه وجود داره، ولی این دانشگاه ها یک کدومشون یه رشته توریستی ندارن که بخوام به بچه های اون منطقه بیان آموزش بدن که اگه گردشگر میاد اینجا، توریست میاد اینجا، چطور باهاش رفتار کنن، چطور ازش کسب درآمد کنن، چه محصولی رو بخوان تولید کنن که بخوام بهش بفروشن، صنایع دستی چیه، برین رو صنایع دستیتون کار کنین. متاسفانه اینها وجود نداره. یا تو همون بحث دانشگاهی، یه زمانی بحث ارتباط با صنعت تو دانشگاه فقط حرفش بود، یه اتاقی بود که هر وقت میرفتی در میزدی هیچ کسی در نبود که بخواد در رو باز کنه. یه شکافی که تو دانشگاه میتونه یه جایی که خب خیلی با خیلی از مراکز صنعتی میتونه در ارتباط باشه، بچه‌ای که دانشجو هستن خب همزمان با تحقیقشون رو پایان‌نامه هاشون دارن کار میکنن، این همه زمان دارن میذارن. اینها چیزایی هستش که مخصوصا تو دانشگاه میشه بهش خیلی بها داد. یه بخشی که هست تو بحث آموزش ها، ما یه مشکلی که داریم تو بحث نیروی انسانیه، نیروی انسانی درست و متخصص تربیت کنیم. یه چیزی که واقعا من فکر میکنم تو این چند سال تجربه کاری که داریم یه مشکل واقعا بزرگه، که کسی که واقعا متخصص باشه، متعهد باشه، بتونه درست کار کنه وجود نداره. یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد، همسوی سیاست‌های بخش علمی و صنعتی و تحقیق و توسعه و آموزشی، اینها همه با هم هست که باید انجام بشه.
آقای سرحدی.
خوشم. عرضم به خدمت شما که ببینید، ما فکر کنید از همین امروز تصمیم گرفتیم به این که در واقع تمام مشکلاتمون رو حل کنیم. میدونید این نیاز داره به یه سری اقداماتی که خیلی شاید بگیم چندین سال زمان میبره. اولیش خب آقای مهندس صالحی هم گفتن بخش آموزش هستش. ببینید ما قبل از اینکه بیایم به نظرم به بچه‌ها برنامه نویسی یاد بدیم و نمیدونم حال کارهای تکنیکال و فنی یاد بدیم، بیاین بهشون فرهنگ کار تیمی رو یاد بدیم. میدونید الان تقریبا شاید بگم 99.9% بچه‌هایی که تو همین اکوسیستم‌های در زیست بومای فناوری کار میکنن کار تیمی بلد نیستن. میدونید نه اونا در هیچ
شکستشون هم عمدتاً
دقیقاً علت شکستشون اونه، چون ما خیلی استارتاپ‌ها رو میبینم که این اتفاق داره میفته و یه سری شاید نیاز باشه به اینا خود باوری یاد بدیم، یعنی یه سری تکنیک یاد بدیم که اینا چجوری کنار هم بتونن نتیجه بگیرن، کنار هم بتونن دووم بیارن. به جز اونها من فکر میکنم که اگه یه سیاست درستی در واقع در کشور پیاده بشه، ما باید بیایم شهر به شهر ظرفیت شناسایی کنیم و ظرف این شهر